با اعلام ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه ما باشید در برنامه خبری و تحلیلی ساعت 14 از رادیو فردا. خوش اومدید به ساعت 14 با من محمد زرقامی. سپاسگزارم که رادیو فردا و ما رو انتخاب کردید در این لحظه برای شنیدن، برای اون دسته از شنوندگانی که از طریق امواج کوتاه رادیو فردا رسانه خودشون رو دنبال میکنن. بگم که شما از همکنون میتونید ما رو از طریق طول موج کوتاه 19 متر 15720 کیلوهرتز دنبال کنید و شنونده باشید. برنامه خبری و تحلیلی ما تمرکزش بر مسائل مرتبط با ایران هست. قطعا نگاهی خواهیم کرد به حضور آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی بعد از مدت‌ها در یک مراسم مذهبی. اما پیش از این که مطالبی رو که در نظر گرفتیم در این یک ساعت بشنویم با هم در میون بذاریم، اجازه بدید که سراغی بگیریم از تازه ترین خبرها با بابک غفوری آذر.
وقت بخیر همراهان رادیو فردا. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی پس از 23 روز پنهان بودن از انظار عمومی شب گذشته در مراسم عزاداری شب عاشورا شرکت کرد. بر اساس تصاویر و ویدیوهایی که رسانه‌های ایران اواخر شامگاه شنبه منتشر کردند، علی خامنه ای از نوحه خوان این مراسم خواست تا نوحه ای ایران را بخواند. محمود کریمی نوحه خوان این مراسم در هفته‌های اخیر نوحه‌ای با نام ایران را اجرا کرده که شکل تغییر یافته ترانه مشهور ایران ایران با آواز محمد نوری است و عبارت‌های متعدد مذهبی به آن افزوده شده است. رهبر جمهوری اسلامی از 23 خرداد و با آغاز جنگ اسرائیل و ایران از انظار عمومی پنهان شد و در این مدت تنها 3 پیام تصویری ضبط شده از او پخش شد. پیش از این دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دست کم 2 بار گفته بود که مانع از کشته شدن علی خامنه ای شده و از مخفیگاه او خبر دارد. روابط عمومی سپاه استان لرستان خبر داده که 2 نیروی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی امروز یکشنبه در این استان کشته شدند. دلیل کشته شدن این افراد پاکسازی منطقه از مواد منفجره بجامانده از حمله اسرائیل عنوان شده است. سپاه استان لرستان بدون اعلام درجه افراد کشته شده و توضیح بیشتر اسامی آنها را علی بازگیر و حسین موسوی اعلام کرده است. از زمان حمله اسرائیل به ایران در 23 خرداد امسال تا کنون شماره قابل توجهی از نیروهای سپاه پاسداران کشته شدند. نتبلاکس رصد کننده اینترنت جهانی از اختلال شدید اینترنت در ایران خبر داد و صبح امروز اعلام کرد که این اختلال گسترده پس از حدود 2 ساعت برطرف شد. شرکت ارتباطات زیرساخت وابسته به وزارت ارتباطات ایران شب گذشته وجود اختلال شدید را تایید کرد و بدون ارائه توضیح در بیانیه‌ای گفت ارتباط بین الملل برخی مسیرهای زیرساخت کشور با مشکل مواجه شده است. دسترسی به اینترنت در ایران از آغاز حملات اسرائیل با قطعی یا اختلال همراه بوده است. 4 تیر ماه مقام‌های دولتی اعلام کردند که محدودیت‌ها به زودی برداشته می‌شود، اما سرعت و کیفیت اتصال به اینترنت هنوز به وضعیت پیش از 23 خرداد برنگشته است. وزارت خارجه سوئیس اعلام کرد فعالیت سفارت این کشور در تهران پس از وقفه‌ای چند هفته‌ای به دنبال حمله اسرائیل به ایران از سر گرفته شده است. در بیانیه وزارت خارجه سوئیس گفته شده است نادین الویری سفیر این کشور در ایران همراه گروه کوچکی از کارکنان سفارت از طریق مرز زمینی جمهوری آذربایجان به ایران بازگشتند. فعالیت سفارت سوئیس در ایران از روز جمعه 30 خرداد متوقف شده بود. سوئیس حافظ منافع آمریکا در ایران است. به دنبال حمله اسرائیل به ایران فعالیت بسیاری از سفارتخانه‌های کشورهای غربی در تهران متوقف شد. و ارتش اسرائیل اعلام کرد یک فروند موشک بالستیک را که بامداد یکشنبه از یمن به سوی اسرائیل شلیک شد رهگیری کرده است. آژیر خطر حمله موشکی و تدابیر امنیتی مرتبط با آن برای کمتر از 1 ساعت کار فرودگاه بن گوریون در نزدیکی تل آویو را مختل کرد و فرود و برخاست هواپیماها مدت کوتاهی متوقف شد. رسانه‌های اسرائیل اعلام کردند بر اثر قطعاتی که از موشک سامانه دفاع هوایی برای رهگیری موشک تهاجمی شلیک شد، آتش سوزی هایی در مزارع اطراف شهر بتشمش در فاصله نزدیک به اورشلیم رخ داده. حوثی‌ها روزهای 10 و 12 تیر نیز دو فروند موشک به سوی اسرائیل شلیک کردند که آسیب جانی و خسارت مالی نداشت. شبه نظامیان حوثی حاکم بر صنعا که در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا هستند گفتند تا جنگ اسرائیل در غزه به پایان نرسد به حملات خود به اسرائیل ادامه خواهند داد.
بابک غفوری آذر تازه ترین خبرها رو با شما در میون گذاشت، آن هم در امروز یعنی 15 تیر 1404 خورشیدی، و از شما دعوت میکنم در ادامه هم با ما همراه بمونید.
به ساعت 14 گوش میکنید.
رهبر جمهوری اسلامی در مراسم شب عاشورای حسینیه خودش در تهران پس از 23 روز غیبت در انظار عمومی حاضر شد. این حضور آیت الله علی خامنه ای بازتاب وسیع رسانه‌ای داشته و واکنش‌های مسئولان جمهوری اسلامی را برانگیخته. آقای خامنه ای از 23 خرداد با آغاز جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل از انظار عمومی غایب بود، مسئله‌ای که رسانه‌های رسمی و هوادارانش رو بران داشته بود تا برای توجیه این غیبت تلاش کنند، و در دیگر سو البته منتقدان حکومت هم این نبود آیت الله خامنه ای رو مورد توجه قرار داده بودند به اشکال دیگر. بپردازیم به این موضوع با ایلیا جزائری.
علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران که از بامداد 23 خرداد روز آغاز جنگ 12 روزه میان ایران و اسرائیل در انظار عمومی ظاهر نشده بود، شامگاه شنبه 14 تیر در مراسم عزاداری شب عاشورا که در حسینیه دفترش برگزار شد شرکت کرد. بر پایه تصاویر و ویدیوهای منتشر شده، علی خامنه ای از محمود کریمی نوحه خان مراسم خواست تا نوحه ایران را بخواند.
ای ایران خدای اینو خود آقا جان اون فرمودن میخوند.
نوحه ای برگرفته از ترانه مشهور ایران ایران که سروده ای تورج نگهبان به خوانندگی محمد نوری است.
ای ایران ایران دور از دامان پاکت دست دگران بدگوهران.
محمود کریمی با افزودن عبارتهای مذهبی متن ترانه را تغییر داده، اما از همان ملودی استفاده کرده است.
تو هستی حرم، توی تو خانه من.
جنگ ایران و اسرائیل با حمله گسترده هوای اسرائیل به مناطق مختلف ایران آغاز شد. در همان بامداد جمعه 23 خرداد تعدادی از فرماندهان ارشد نظامی از جمله محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی و حسین سلامی فرمانده سپاه پاسداران کشته شدند. در روز جمعه علی خامنه ای نخستین پیام تصویری ضبط شده خود را صادر کرد که در آن اسرائیل را تهدید کرده بود
که رژیم صهیونیستی اشتباه بزرگی کرد، خطای بزرگی کرد، غلطی کرد و عواقب او را بیچاره خواهد کرد.
پس از آن حملات متقابل جمهوری اسلامی به اسرائیل آغاز شد و حملات اسرائیل ادامه یافت. روز 28 خرداد پس از آنکه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا صحبت از فرارسیدن زمان توقف جنگ و حتی صلح میان ایران و اسرائیل کرد و از تسلیم جمهوری اسلامی هم سخن گفت، دومین پیام تصویری ضبط شده علی خامنه ای منتشر شد.
ملت ایران در مقابل جنگ تحمیلی محکم می‌ایسته، همچنانی که تا حالا ایستاده. در مقابل صلح تحمیلی محکم نیسته.
آتش بس میان ایران و اسرائیل را بامداد دوم تیر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد، یک روز پس از اقدام ایالات متحده در بمباران تأسیسات اتمی ایران در فردو، نتنز و اصفهان. افی دفرین سخنگوی ارتش اسرائیل دستیابی به تمام اهداف در حملات علیه ایران را اعلام کرد.
بر پایه دستورالعمل‌های رهبری سیاسی صبح امروز اجرای آتش بس آغاز شد. می توان گفت که ارتش دفاعی اسرائیل به همه اهداف عملیات طلوع شیران دست یافت.
دو روز پس از آن یعنی 5 تیر علی خامنه ای در سومین پیام تصویری ضبط شده مدعی پیروزی شد.
یکی تبریک پیروزی بر رژیم جعلی صهیونیست. با اون همه هیاهو، با اون همه ادعا، رژیم صهیونی در زیر ضربات جمهوری اسلامی تقریبا از پا در آمد و له شد.
پیامی که واکنش دونالد ترامپ را در پی داشت.
بیانیه کوتاه صادر می کنم و به سخنان آیت الله که گفته در جنگ پیروز شدیم پاسخ خواهم داد. خدای من، در جنگ پیروز شدی؟ براش نوشتم ببین تو مرد مؤمن بزرگی هستی، مردی که احترام زیادی تو کشورت برات قائل هستن، باید حقیقت رو بگی، شکست بزرگی خوردی، اسرائیل هم ضربه های بزرگی متحمل شد.
در 12 روز حملات سنگین اسرائیل به ایران نزدیک به 1000 نفر از جمله شمار بسیاری از فرماندهان ارشد نظامی و دانشمندان هسته‌ای و همچنین ده‌ها غیر نظامی شامل زن و کودک کشته شدند. تلفات اسرائیل در حملات موشکی تلفی جویانه ایران 29 غیر نظامی اعلام شده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نیز از پیروزی کشورش بر ایران سخن می‌گوید. او در جلسه هفته پیش دولتش گفت:
این سفر بعد از پیروزی بزرگ بر ایران در عملیات طلوع شیران انجام میشه. استفاده از موفقیت اهمیتش کمتر از دستیابی به موفقیت نیست.
در طول بیش از 3 هفته‌ای که رهبر جمهوری اسلامی در مخفیگاه بود، صدا و سیما بر رسانه‌های ایران در تلاش برای توجیه یا عادی نشان دادن غیبت او بودند. با این حال غیبت خامنه‌ای از انظار عمومی در طول جنگ و پس از آتش بس در رسانه‌های مختلف همچنین در شبکه‌های اجتماعی پرسش‌ها و واکنش‌های مختلف و پرشماری به دنبال داشت. رهبر جمهوری اسلامی حتی پس از توقف جنگ نیز برخلاف روال همیشگی در مراسم خواندن نماز میت پیش از تشییع جنازه فرماندهان ارشد نظامی شرکت نکرد. کاربران بسیاری از شبکه‌های اجتماعی طی 3 هفته اخیر مخفی بودن خامنه‌ای را سوژه طنز کرده بودند. علی خامنه‌ای طبق روال محرم هر سال در مراسم عزاداری حسینی دفتر خود از شب 7 تا 11 محرم شرکت می‌کرد. عدم حضورش طی شب‌های پیش از شب عاشورا هوادارانش را به توجیه واداشت، از جمله محمد باقر طباطبایی نژاد سخنران شب 9 محرم دفتر خامنه‌ای که در این باره گفت
که قائد عظیم الشأن ما امروز در پناهگاه نیست، امروز در کمینگاهه.
مسئولان جمهوری اسلامی و هواداران علی خامنه‌ای به حضورش در مراسم شب عاشورا واکنش نشان دادند، از جمله مسئول پزشکیان رئیس جمهور ایران در شبکه اجتماعی ایکس شعار ابوالفضل علمدار خامنه‌ای نگهدار را نوشت. محمد جواد ظریف وزیر خارجه اسبق ایران هم نوشت که حضور علی خامنه‌ای به گفته او دروغ‌های وهم‌آلودی را که کارشناسان مزدور به دیگران القا می‌کردند برای همیشه نقشه بر آب کرد. محمد رضا عارف معاون رئیس جمهور ایران هم با بازنشر ویدیوی حضور خامنه‌ای به نوحه ایران محمود کریمی در اینستاگرام نوشت ملت امام حسینی ایران اجازه نخواهند داد خواب شوم بدخواهان ایران تعبیر شود.
گزارش ایلیا جزائری رو با هم شنیدیم در خصوص حضور آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در مراسم شب عاشورای حسینی خودش در تهران پس از 23 روز غیبت. در همین ارتباط به لندن سری میزنیم، همراه میشیم با بابک دوربیکی کارشناس رسانه و علوم سیاسی از لندن. آیه دوربیکی، آیت الله خامنه‌ای پس از 23 روز غیبت در انظار حضور پیدا کردند، آیا ایشون از کمینگاه خارج شد یا از پناهگاه و این حضور رو چگونه میشه بهش نگاه کرد با توجه به واکنش هایی که در بین مقام های خود جمهوری اسلامی داشت که بیشتر واکنش هایی بود و خط و نشان کشیدن هایی برای مخالفان جمهوری اسلامی که این حضور، این عدم حضور رو برجسته کرده بودن؟
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون. ببینید به هر حال حضور آقای خامنه‌ای نشون میده ظاهراً دیگه خطری ایشون رو تهدید نمی‌کنه، حالا یا تضمین گرفته یا تحلیلشون اینه، من نمیتونم دقیق بگم، ولی به هر حال ظاهراً مطمئن شدن که خطری تهدید نمی‌کنه و از کمینگاه، بالاخره همونجور که صدام هم تو کمینگاه ظاهراً بوده، ایشون هم از کمینگاه خارج شدن. ببینید یه واقعیته و اون واقعیت اینه که الان اون چی که داره اتفاق میفته و واکنش هایی که داریم ما در بین طرفداران خامنه ای علیه بقیه میبینیم، این عصبیتی که در این نوع پیام ها و یا مثلا نوع پیامی که آقای پزشکیان میده یا آقای ظریف میده، ببینید اینا همه نشون میده که یک واکنش عصبی نسبت به موضوع وجود داره، یعنی یک خطری رو حداقل احساس میکردن. حالا این خطره میتونسته هر چیزی باشه، مشروعیت باشه، رقابت های درونی باشه، و الان خوشحالند از این که حداقل یک مقدار اون فضا رو به عقب بتونن برونن و انگار که خودشون هم اطمینانی به در واقع به شرایط فعلی نداشتن، وگرنه هیچ نیازی نبود که سری با این نوع واکنش‌های احساسی و با این واکنش‌های عجیب غریب در واقع روبرو بشیم. از طرف دیگه خود امروز مراسم هم خب، یعنی در واقع مراسمی که بود دیروز هم، این مراسمش مراسم مهمی از یه جهت، اینکه در واقع ما تبدیل یک مراسم نوحه خوانی ایدئولوژیک سنتی شیعه رو در واقع، که در واقع میگم چرا میگم ایدئولوژیک، برای اینکه تبدیل شده به ابزار ایدئولوژیک جمهوری اسلامی، نه که خود اون مراسم به لحاظ سنتی ایدئولوژیک باشه به نظر من، ولی به هر حال این گرو گرفته شده از طرف جمهوری اسلامی، تبدیلش میکنه به یک نوعی ملی‌گرایی رمانتیک پیوند زده شده با این وضعیت در واقع ایدئولوژی نظام حاکم.
فکر نمی‌کنید آقای دوربیکی اینجا اجازه بدید من این رو بپرسم که یک پیوندی رو جمهوری اسلامی در این شرایط کنونی میخواد ایجاد کنه و یک جور ناسیونالیست یا ملیگرایی شیعی رو به ارمغان بیاره، چون با دستکاری کردن در ترانه‌های خاطره‌انگیز ملی که سروده بسیاری از افرادی است که بعضی از اونها مثل تورج نگهبان حتی در وطن خودشون نتونستن فعالیت کنن و بیرون رفتن و امروز خب سرودش دستکاری میشه و عبارات مذهبی وارد اون میشه، یا نمونه های دیگش مثل کار خانم سیمین بهبهانی که عملا در انتقاد به وضعیت موجود ساختش سروده شده بود و خوانده شده بود، این فکر نمی کنید یک جوری جمهوری اسلامی رو میخواد ببره به یک سمت دیگه‌ای که از این فضای ملیگرایی استفاده کنه و در کنارش اون ایدئولوژی شیعیگری رو هم که پشتوانش بوده بیشتر اشاره بده؟
البته جمهوری اسلامی ایدئولوژیش خیلی شیعه‌گری نیست، چون ببینید اگر قرار بود فقط شیعه‌گری باشه، در مثلا در شرایطی که جنگ آذربایجان و ارمنستان دور اول بود، نه این چند سال اخیر رو، دور اول جنگ ها بود، هیچ وقت طرف ارمنستان رو نمی گرفت و مقابل آذربایجان وا نمی ساخت. پس خیلی شیعه‌گری نیست، یک نوع ایدئولوژی در واقع خاص خودشه که تلفیقی از اینا رو به وجود آورده. اما ببینید در مورد این ملی‌گرایی که وجود داره، ببینید این ملیگرایی سابقه داره، یعنی الان امروز هم نیست این نوع ملیگرایی. ببینید اول انقلاب هر کی بحث ملی بود با ملیگرایی از میدان به در میشد. من حتی یادمه من خودم وقتی سالهای 62 61 62 63 ما قرار برنامه اجرا کنیم در تالار فخرالدین و اسد گرگانی که توی اون سرود ای ایران ای مرز پرگوهر رو میخوندیم، این برنامه به خاطر وجود این سرود لغو شد. اما 4 سال بعدش همین سرود دستاویز در واقع اعزام افراد به جبهه شد، زمانی که دیگه کسی حاضر نبود بره جبهه. یعنی در واقع هر جا جمهوری اسلامی در این نوع ایدئولوژی که حالا ایدئولوژی خاص خودشه، حالا میتونیم اسم هر چی بذاریم، شیعه گری هر چی هست، این ایدئولوژی رو داره ترویج میده، هر جا گیر میکنه و به ضرر میخوره، به نوعی در واقع به یک ملی گرایی رمانتیک رو میاره. ببینید از اشعار استفاده میکنه، از در واقع سعی میکنه نمادهای ملی و اینا رو در واقع من فکر میکنم خیلی جدی به اینا توجه نمیکنه. اینا فقط یه ابزاریه برای گذر از بحران ها، برای اینکه مثلا یک سری آدم ها رو به میدان بیاره. ببین الان خود تو این در واقع شرایط فعلی چه کسانی رو سعی کردن که در واقع خیلیا بکوبن از میدان به در، بعد منتقدین رو با در واقع با برچسب ضد ایران بودن، در حالی که سیاست های جمهوری اسلامی که 46 سال ایران رو به تقابل با منطقه جهان و همه شرایط برده، از تنهایی استراتژیک ایران حرف میزنن، در حالی که تمام سیاست هاشون در جهت انزوای استراتژیک ایران بوده. ببینید اینها رو هیچ وقت وقتی میایم میگیم ما متهم میشیم به ضد ملی بودن، به ضد در واقع ایران بودن، و فقط با ترانه ها و نمادهای در واقع خیلی سطحی سعی میکنن که شرایط این ملیگرایی رمانتیسم برای عبور از بحران، و این فقط یک ابزار در دست یک نظامی که در واقع به یک بحرانی خورده، به یک بحران مشروعیت خورده، سعی میکنه مشروعیت رو یه مقدار بازسازی کنه.
خب همین مشروعیتی که شما میگیدم نکته جالبی درش نهفته است، اینکه ما در دورانی که آیت الله خمینی زمامداری امور رو به عهده داشت، این حجم از مدعی‌های به این شکل دیده نمی‌شد، یا به هر حال صحبت‌هایی که مدعیان درباره رهبر جمهوری اسلامی می‌کنن در اون دوره، حداقل من حالا دوران کودکیمو سپری می‌کردم، ولی تصاویری که به خاطرم مونده چون این چیزی به نظر نمی‌اومد. آیا این رو باید در این بدونیم که آیت الله خامنه‌ای می‌دونه که کاریزمای کافی برای رهبری حتی هواداران خودش، حالا جدا از کشور یا جمهوری اسلامی، رو هم نداره؟
ببینید آقای خمینی یک به هر حال هر کاریش بکنین یک مرجعیت شیعه بود، حالا به هر دلیلی که بهش مرجعیت رو اعطا کرده بودن، حالا به هر دلیل. ببین به هر حال یک کاریزمایی داشت، یک نفوذ سیاسی داشت و یک رهبر یک انقلاب بود، بنابراین نیازی نداشت به این چیزها. حتی شما اگه دقت بفرمایین بنیانگذار جمهوری اسلامی اوایل انقلاب، فکر میکنم اگه اشتباه نکنم این رو میتونید من تصحیح کنید، حتی جمکران رو هم جمعش کرده بود و حتی فکر میکنم تا اونجایی که میدونم یک بار ایشون بیشتر جمکران نرفته و تا اونجایی که من میدونم تا نمازم اونجا نخونده بود. حالا اینو من از تاریخی روش تاکید نمیکنم تا اونجایی که حافظم داره یاری میکنه، برای که خیلی به این چیزا نیازی نداشت. اون به اون چیزهای اصلی در واقع نیاز داشت که اونها وجود داشتن درش، میدونید، یعنی یک مرجعیت شیعه در مورد بحث ایدئولوژیکش دارم میگم و یک نفوذ سیاسی که توی بخش زیادی از جامعه داشت، ولو هر جوری هم میشد بهش نگاه کرد، مثبت یا منفی، به هر حال این رو داشت. آقای خامنه‌ای همچین چیزی رو نداشت اصلا، و چون چنین چیزی رو نداشت آقای خامنه ای، طبیعیه که در واقع روی میاره به این جور چیزها و این رو در طول زمان هم مرتب تقویت کرده، یعنی مشروعیتش رو در واقع از درون ارتباط با جامعه و پیوندهای اجتماعی و سیاسی جستجو نکرده. ایشون مشروعیتش رو بیشتر در واقع از همین تعاریفی داره در واقع جستجو میکنه که اطرافیان و نیروهای نزدیک بهش دارن بهش میدن، و در واقع ما داریم میبینیم که چقدر این و این چیزهایی هم که تعاریفی که بود و این نوع مشروعیتی که برای هم ساخته بودن چقدر سریع داره فرو میپاشه با یه غیبت 23 روزه ایشون، در شرایطی که همه انتظار داشتن رهبری سیاسی در بحرانی ترین شرایط ولو درست یا غلط بمونه سر جاش، مثل یه کاپیتانی که آخرین کسی که کشتیش رو ترک میکنه، اولین نفریه که به پناهگاه یا همون اسمش رو داشتن کمینگا هر چی هست برای پناه میبره و یک جامعه رو در مقابل یک بحران بزرگ رها میکنه.
ولی نکته دیگری هم که شاید اگر خیلی کوتاه بهش بپردازید نباید از کنارش بگذاریم، واکنش مخالفان بود. به نظر شما مخالفان چه تأثیری داشتن در روندی که ما امروز میبینیم با حضور آیت الله خامنه ای از طرف هواداران جمهوری اسلامی یا مقامهای جمهوری اسلامی، حالا به صورت واکنشی تولید میشه و در فضای مجازی به شدت حالا مورد توجه قرار میگیره، چه مخالف چه موافق؟ چون مخالفان عملا نبود آیت الله خامنه ای رو اینجوری بیان کرده بودند که او دیگر باز نمیگردد یا اگر امشب نیاید تکلیف وضعیت حکومت فعلی مشخصتر میشه. این شکل از برخوردها چقدر تاثیر داشته؟
ببینید نباید واقعا نباید قدرت نهادهای مدنی و فشار اجتماعی رو در تغییرات در ایران امروز و آتی نادیده بگیریم. قطعا اینها تأثیر داره، نه فقط مخالفان، اون چه در میان جامعه حتی افراد معمولی جامعه هم اتفاق میفته. وقتی شما یک رهبر سیاسی ندارید، اولین چیز اتفاقی که میفته که به فکر چیزهای دیگه خواهید بود. ببین من خودم معتقدم که به هر حال اگر این شرایط تنش خارجی بهبود پیدا میکنه، آقای خامنه ای با یک بحران در واقع خیلی جدیتر در درون خودش مواجه میشه و اون اینی که در واقع رقابت ها بر سر منابع و گرفتن قدرت در واقع به جریان خواهد افتاد. از اون طرف هم به هر حال نادیده نباید گرفت فقدان یک رهبری سیاسی منسجم در درون نظام میتونه در واقع مخالفای نظام و جامعه مدنی رو قدرتمندتر کنه برای حضور در واقع عرصه و در واقع یارگیری هایی که احتمالاً کسانی که به فکر جانشینی هستن از درون این در واقع فضا استفاده خواهند کرد. من فکر میکنم بسیاری از اخباری که در مورد تلاش‌های برخی از افراد برای جلب نظر نیروهای مختلف سیاسی برای در واقع جانشینی، حالا نه جانشینی به معنای اینکه شخص ولایت، تغییرات اینجوری بگم، دقیق تر بخوام بگم برای تغییرات بود، بیراه نمیتونست باشه، برای اینکه این سابقه داره در درون جمهوری اسلامی و در واقع خیلی هم طبیعی بود که این اتفاق بیفته. قطعا نقش در واقع نهادهای مدنی، جامعه مدنی رو نباید نادیده گرفت. در آینده من فکر میکنم نهادهای مدنی یه مقدار اگر قدرت پیدا کنن قطعا تاثیرات بیشتری رو در فضای سیاسی کشور خواهند گذاشت.
سپاسگزارم از شما بابک دوربیکی، کارشناس رسانه و علوم سیاسی که از لندن ما رو همراهی میکردید. اما بپردازیم به یک موضوع دیگه. روزنامه بریتانیایی تلگراف روز شنبه گزارش داده که موشک‌های بالستیکی که جمهوری اسلامی ایران در طول درگیری 12 روزه به سمت اسرائیل شلیک کرد، 5 پایگاه نظامی ارتش اسرائیل رو هم هدف قرار داده بود که فرنوش رام جزئیات بیشتری رو برامون میگه.
روزنامه بریتانیایی تلگراف شنبه 14 تیر گزارش داد که موشک‌های بالستیکی که جمهوری اسلامی ایران در طول درگیری 12 روزه به سوی اسرائیل شلیک کرد، 5 پایگاه نظامی ارتش اسرائیل را هم هدف قرار داده بود. تلگراف نوشته بود که گزارش خود را بر اساس داده‌های راداری و ماهواره‌ای که توسط پژوهشگران دانشگاه ایالتی اورگان بررسی شده و با این روزنامه بریتانیایی به اشتراک نهاده شده منتشر کرده. گزارش از اصابت 6 فروند موشک ایرانی به 5 پایگاه در شمال، مرکز و جنوب اسرائیل اشاره کرده، از جمله پایگاه هوایی تل نوف، پایگاه اطلاعاتی گلیلود و پایگاه سیپوریت. در طول درگیری اسرائیل عمدتاً بر اصابت موشک‌ها به مراکز غیر نظامی خود تأکید داشت. بیشترین آسیب جانی در اصابت موشک در بامداد سومین روز درگیری به یک ساختمان مسکونی در شهر ساحلی بتیام به بار آمد، جایی که در آن 10 نفر شامل 7 شهروند اوکراینی کشته شدند. آسیب وارده به پالایشگاه نفت حیفا و همچنین مؤسسه علوم وایتسمن در شهر رخوود نیز که خسارات زیادی بر جای نهاد، در رسانه‌های اسرائیل و همچنین در مباحثات نشست‌های کمیته مالی کنست به گستردگی مورد بحث قرار گرفته بود. به نوشته تلگراف و تایمز اسرائیل، جزئیات حمله به پایگاه‌های ارتش زیر مقررات سانسور نظامی قرار گرفته بود، اما رسانه‌های اسرائیل در هر حال گزارش تلگراف را که 12 روز پس از پایان درگیری منتشر شده بازتاب دادند. سخنگوی ارتش در واکنش به تلگراف تنها گفته بود که تمامی واحدهای مربوطه در طول عملیات تداوم عملیاتی خود را حفظ کردند. تحلیل تلگراف نشان داده که در هفته نخست درگیری شمار بیشتری از موشک‌های ایران از صد لایه‌های دفاع هوایی اسرائیل عبور می‌کردند، اما در روزهای منتهی به آتش‌بس این میزان کاهش یافت. به نوشته تلگراف، ایران روش حمله خود را در طول عملیات تغییر داده بود تا شاید اسرائیل هرچه بیشتر مشغول دفاع هوایی باشد و موفقیت رهگیری را کاهش دهد. ایران برای این هدف موشک‌های پرسرعت را همراه با پهپادهایی که سرعت کمی داشتند تو امان راهی آسمان اسرائیل می‌کرد. ارتش اسرائیل در گزارش نهایی پس از خاتمه درگیری تاکید کرده بود که ایران در طول عملیات 550 فروند موشک و بیش از 1000 پهپاد به سوی اسرائیل گسیل کرد که 86% موشک‌ها رهگیری شد و از میان موشک‌های رهگیری نشده نیز تنها 5.6% اصابت کردند، معادل 31 فروند موشک. گزارش جمع‌بندی ارتش همچنین حکایت داشت که 1% از پهپادهای ایران رهگیری نشدند که آن هم آسیب جانی نداشت و خسارات مالی از جمله به دلیل آتش سوزی در کنار یک خانه ایجاد کرده بود. با این حال رسانه‌های اسرائیل در روزهای اخیر گزارش‌های تفصیلی منتشر کردند در مورد خسارات سنگین وارد شده به مؤسسه علوم وایتسمن و همچنین به آزمایشگاه‌های دانشگاه برشوا که در بیمارستان سوروکا در شهر جنوبی برشوا واقع بود.
فرنوش رام گزارش می‌داد. از دنیای سیاست یه فاصله بگیریم و به این برسیم که سازمان جهانی بهداشت گفته که 50% قیمت نوشیدنی‌های شیرین، الکلی و دخانیات افزایش پیدا کنه تا ما سالم‌تر بمونیم. چرا؟ ملینا خورشیدیان برامون بیشتر میگه.
سازمان جهانی بهداشت از کشورها خواست با افزایش مالیات قیمت نوشیدنی‌های شیرین، نوشیدنی‌های الکلی و محصولات دخانی را طی 10 سال آینده 50% بالا ببرند تا هم درآمد بیشتری برای سلامت عمومی جمع‌آوری شود و هم مصرف این کالاها کاهش یابد. این درخواست که 3/35 نام گرفته، 11 تیر ماه در کنفرانس مالی سازمان ملل در شهر سویا در اسپانیا معرفی شد و هدف آن جمع‌آوری 1 تریلیون دلار تا سال 2035 از محل مالیات‌های بهداشتی است. سازمان جهانی بهداشت میگوید مصرف نوشیدنی‌های شیرین، الکل و دخانیات با بیماری‌های مثل دیابت و برخی سرطان‌ها مرتبط است و در شرایطی که کمک‌های بین‌المللی توسعه‌ای کاهش یافته و بدهی دولت‌ها افزایش یافته است، درآمد حاصل از این مالیات‌ها می‌تواند برای تقویت نظام سلامت کشورها هزینه شود. تدروس اتهانوم مدیر کل سازمان جهانی بهداشت گفته است این مالیات‌ها به دولت‌ها کمک می‌کند تا خود را با واقعیت جدید وقف دهند و هزینه‌های سلامت را تأمین کنند. به گفته گیرمو ساندوال، اقتصاددان سازمان جهانی بهداشت، این طرح می تواند به معنای افزایش قیمت یک محصول از 4 دلار فعلی به 10 دلار تا سال 2035 با در نظر گرفتن تورم در کشورهای با درآمد متوسط باشد. بر اساس گزارش سازمان جهانی بهداشت، از سال 2012 تا 2022 حدود 140 کشور قیمت محصولات دخانی را از طریق افزایش مالیات به طور متوسط بیش از 50% افزایش دادند. سازمان جهانی بهداشت اعلام کرده است که احتمال دارد پس از نهایی شدن تعریف غذاهای فرآوری شده، اعمال مالیات بر این دسته از غذاها نیز پیشنهاد شود، اما انتظار مقاومت از سوی صنایع مرتبط وجود دارد. طرح جدید با مخالفت برخی گروه‌های صنعتی روبرو شده است. کیت لوتمن، مدیر اجرایی شورای بین‌المللی انجمن‌های نوشیدنی گفت: شواهد یک دهه اخیر نشان می‌دهد که مالیات بر نوشیدنی‌های شیرین تاکنون در هیچ کشوری منجر به بهبود وضعیت سلامت یا کاهش چاقی نشده است. آماندا برگر، معاون علمی شورای نوشیدنی‌های الکلی مقطر، نیز این طرح را گمراه کننده خوانده و گفته است که افزایش مالیات سوء مصرف الکل را کاهش نخواهد داد. روکو رنالدی، دبیر کل اتحادیه بین‌المللی غذا و نوشیدنی، با استقبال از تلاش‌های سازمان جهانی بهداشت برای تقویت نظام سلامت، هشدار داده است که نباید نوشیدنی‌های شیرین در کنار کالاهایی مثل دخانیات که ذاتاً مضر هستند قرار بگیرند. اما این طرح با حمایت بانک جهانی، بنیاد بلومبرگ و سازمان همکاری و توسعه اقتصادی روبرو شده و قرار است از کشورهایی که برای اجرای آن تمایل دارند پشتیبانی شود.
میلا خورشیدیان گزارش میداد و باید دید که اگر 50% به قیمت نوشیدنی های شیرین و الکلی و دخانیات اضافه بشه، آیا تاثیرگذار خواهد بود یا نه. بابک غفوری آذر اینجاست تا خلاصه و فشرده ای از تازه ترین خبرها رو براتون بگه.
وقت بخیر. دوباره علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، پس از 23 روز پنهان بودن از انظار عمومی، شنبه شب در مراسم عزاداری شب عاشورا در دفترش شرکت کرد. روابط عمومی سپاه استان لرستان خبر داد که دو نیروی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز یکشنبه در این استان کشته شدند. دلیل کشته شدن این افراد پاکسازی منطقه از مواد منفجره بجامانده از حمله اسرائیل اعلام شده است. نتبلاکس، رصد کننده اینترنت جهانی، از اختلال شدید اینترنت در ایران در اواخر وقت شنبه و بامداد یکشنبه خبر داد و اعلام کرد که این اختلال گسترده پس از حدود 2 ساعت تقریباً برطرف شد. وزارت خارجه سوئیس اعلام کرد فعالیت سفارت این کشور در تهران پس از وقفه چند هفته‌ای به دنبال حمله اسرائیل به ایران از سر گرفته شده است. در بیانیه وزارت خارجه سوئیس گفته شده است سفیر این کشور در ایران همراه گروه کوچکی از کارکنان سفارت به شکل زمینی از طریق جمهوری آذربایجان به ایران بازگشتند. ارتش اسرائیل اعلام کرد یک فروند موشک بالستیک را که بامداد یکشنبه از طریق که از یمن به سوی اسرائیل شلیک شد رهگیری کرده است. آژیر خطر حمله موشکی و تدابیر امنیتی مرتبط با آن برای کمتر از 1 ساعت کار فرودگاه بن گوریون در نزدیکی تل آویو را مختل کرد و فرود و برخاست هواپیماها مدت کوتاهی متوقف شد. عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، برای شرکت در نشست کشورهای عضو بریکس وارد برزیل شد. انتظار می رود موضوع حمله اسرائیل به ایران در کنار بحران انسانی در غزه و افزایش تعرفه های اقتصادی آمریکا از مباحث مطرح در نشست امسال بریکس باشد. و دفتر بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، شب گذشته در بیانیه اعلام کرد که درخواست های گروه افراطی حماس برای برخی تغییرات در طرح آتش‌بس را نمی‌پذیرد و در این حال اعلام کرد که به دستور آقای نتانیاهو هیئت مذاکره کننده اسرائیل روز یکشنبه عازم قطر می‌شود.
بابک غفوری آذر تازه ترین خبرها رو با آگاهیتون رسون. برای اون دسته شنوندگانی که در این لحظه همراه رادیو فردا و ساعت 14 شدن، بگم که شما میتونید از طریق امواج کوتاه، طول موج کوتاه 19 متر 15720 کیلوهرتز هم اکنون شنونده ما باشید از طریق رادیو، و اگر که به اینترنت خوب و قوی و پرسرعت دسترسی دارید، بهتون پیشنهاد میکنم که از تلگرام رادیو فردا استفاده کنید. با پیوستن به تلگرام ما به صورت زنده میتونید رادیو رو هم اونجا بشنوید، برنامه‌اش رو با ما همراه باشید.
شما شنونده ساعت 14 هستید.
یک روزنامه ایرلندی میگه که حزب الله و جمهوری اسلامی ایران در مزان یک اتهام بزرگ دست دارند، اتهام دست داشتن در قاچاق کوکائین به ایرلند. بشنویم از مهران کریمی.
آیریش تایمز، روزنامه ایرلندی، طی گزارشی از نقش حکومت ایران در حزب الله لبنان در یکی از بزرگترین عملیات‌های قاچاق مواد مخدر اروپا پرده برداشت. به گزارش آیریش تایمز، مواد مخدر با یک کشتی فلبر با پرچم پاناما در سال 2023 به آب‌های ایرلند منتقل شد. دستگاه امنیت ملی ایرلند با دریافت اطلاعات این کشتی را در سواحل کورک رهگیری کرد. در جریان این عملیات 2200 کیلوگرم کوکائین، بزرگترین محموله کشف شده در تاریخ ایرلند، ضبط شد. آیریش تایمز ارزش این محموله کوکائین را 157 میلیون یورو تخمین زده. روز جمعه 13 تیر ماه 8 نفر از خدمه کشتی متیو و قایق ماهیگیری کسل مور که قرار بود کوکائین را منتقل کنند به جرم داشتن مواد مخدر در دادگاه جنایی ویژه به حبس‌های بین 13 سال و نیم تا 20 سال محکوم شدند. در دادگاه این افراد مطرح شد که یک حلقه بزرگ ایرانی مرتبط با سپاه پاسداران در این عملیات دخیل بوده. بنابراین گزارش، سازمان امنیت ملی ایرلند و پلیس بین‌الملل اینترپل معتقدند که عوامل سپاه یا کسانی که از طرف آن عمل می‌کردند و همراه حزب الله در تأمین مالی و سازماندهی عملیات قاچاق همکاری داشتند. به طور خاص آنها معتقدند که دو ایرانی که روز جمعه از سوی دادگاه جنایی ویژه زندانی شدند، سهیل جلوه 51 ساله و سعید حسنی 39 ساله با حزب الله لبنان مرتبط هستند. آنها همچنین معتقدند که یک مرد از امارات متحده عربی که این عملیات را از دبی اداره می کرد با این گروه شبه نظامی مرتبط است. این مرد که از نام کاربری کاپیتان نوح برای برقراری ارتباط با خدمه استفاده می کرد، همچنان در امارات متحده عربی به سر می برد. به نوشته روزنامه آیریش تایمز، مقامات امنیتی ایرلند به شواهدی دست یافتند که نشان می دهند باند تبهکار کینهان با همکاری کارتل مواد مخدر ونزوئلا و حامیان مالی حزب الله 5 میلیون یورو پیش پرداخت برای ارسال این محموله به ایرلند پرداخت کردند. به نوشته این روزنامه، قرار بود سود حاصل از فروش این محموله در اروپا میان این گروه‌ها تقسیم شود. اوایل سال جاری میلادی، جک کلی، مأمور بازنشسته سازمان مبارزه با مواد مخدر آمریکا DEA، در یک مستند BBC گفته بود که ایران در سال 2015 هم گروه کینهان را برای ترور یک مخالف در هلند استخدام کرده بود. اما این اولین بار نیست که حزب الله لبنان به نقش داشتن در قاچاق مواد مخدر متهم شود. رد پای این گروه را می توان در گزارش‌های نهادهای امنیتی کانادا، آمریکا و استرالیا پیدا کرد. در این گزارش‌ها به استفاده حزب الله از قاچاق مواد مخدر برای تأمین مالی فعالیت‌های خود اشاره می شود. پاییز سال گذشته بخش انگلیسی صدای آمریکا در گزارشی اختصاصی به نقل از مقامات آمریکایی نوشت به دنبال هدف قرار گرفتن نهادهای مالی وابسته به حزب الله لبنان از سوی ارتش اسرائیل و انهدام آنها، این گروه فعالیت‌های خود را در حوزه فروش غیرقانونی مواد مخدر در اروپا افزایش می‌دهد. شماری از مقام‌های اجرای قوانین بین‌الملل به بخش انگلیسی صدای آمریکا گفتند حزب الله لبنان که از سوی ایالات متحده به عنوان یک سازمان تروریستی شناسایی شده، ممکن است برای تشدید فعالیت‌های مرتبط با قاچاق مواد مخدر در اروپا با چالش‌های بیشتری روبرو شود. در این گزارش همچنین نامده حزب الله لبنان در پی حذف رهبرانش و حملات پیاپی به زیرساخت‌های مالیش توسط ارتش اسرائیل به شدت دچار مشکل شده و با بحران مالی دست و پنجه نرم می‌کنند. به گزارش سرویس پژوهشی کنگره آمریکا، حزب الله لبنان شبکه‌ای جهانی از فعالیت‌های مالی و مجرمانه دارد که در آفریقا و آمریکای لاتین فعال است. همچنین طبق گزارش یوروپول، آژانس همکاری قضایی اتحادیه اروپا، در سال 2022 این گروه از اتحادیه اروپا به عنوان پایگاهی برای جذب سرمایه، جذب نیرو و فعالیت‌های مجرمانه‌ای که سود زیادی برایشان به همراه دارد استفاده می‌کند.
مهران کریمی گزارش می‌داد. اما در ایران، بعد از اینکه جنگ و حمله اسرائیل به ایران متوقف شد، محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه خواستار تقدیر از نیروهای اطلاعاتی شد و گفت که نیروهای اطلاعاتی در این مدت زمانی تونستن بسیاری از توطئه‌های به گفته او ریز و درشت دشمن رو خنثی کنن. نهادهای نظامی و اطلاعاتی در ایران هنوز گزارش جامع و رسمی از اقدام‌ها و نتایج عملیات نظامی خودشون در جنگ با اسرائیل رو منتشر نکردند، اما گزارش فرشته قاضی رو با هم بشنویم.
12 روز بعد از توقف جنگ که با حمله اسرائیل به ایران آغاز شده بود، محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه خواستار تقدیر از نیروهای اطلاعاتی شده است. او روز شنبه در جلسه شورای هماهنگی اطلاعات کشور گفت نیروهای اطلاعاتی طی دوران جنگ 12 روزه اخیر و در دوره پس از جنگ توانستند بسیاری از توطئه های ریز و درشت دشمن و ایادی آنها را خنثی کنند. نهادهای نظامی و اطلاعاتی در ایران هنوز گزارش جامع و رسمی از اقدامات و نتایج عملیات نظامی خود در جنگ با اسرائیل منتشر نکردند. در حمله اسرائیل به ایران دست کم 1000 نفر شامل 10 نظامی ارشد، دانشمند هسته‌ای و شهروندان غیر نظامی کشته شدند. مجموعه گزارش‌ها و تصاویر منتشر شده از حمله اسرائیل به ایران و همچنین اظهار نظرهای برخی مقام‌های رسمی اسرائیل نشان می‌دهد که حملات دقیق و همزمان به سامانه‌های پدافندی انبارهای موشک، مراکز فرماندهی و ترورهای هدفمند در عمق خاک ایران با اتکاب فعالیت‌های پنهانی از مدت‌ها پیش و نفوذ گسترده اطلاعاتی و عملیاتی در جریان بوده است. روزنامه شرق در مقاله‌ای نوشته که حمله اخیر نه محصول برتری پهپادی یا دقت تسلیحاتی، بلکه نتیجه یک فرسایش امنیتی درونی و بی‌توجهی به زنگ خطرهای تکرار شونده است. نبرد واقعی پیش از آنکه در آسمان آغاز شود، در ضعف عملکردی دستگاه‌های اطلاعاتی ایران کلید خورد. حسن آقامیری، روحانی منتقد که از سوی دادگاه ویژه روحانیت خلع لباس شده، در یک سخنرانی در تهران از همین نفوذی‌ها گفته است.
اونجا که باید کارستون بکنید، فقط ادعای مفت فیلم میسازید، گاندو میسازید، انگار جیمز باند داره میره میاد. این حرفا باید نشون بده که نه آقا، هیچ پشمی به کلاتون نیست. علتش هم خیلی روشنه، یه آدم یه نفوذی در شما رو مشغول جزئیات کرده، اصل کار مونده. صبح بلند میشی میبینی تمام نیروهای که اونی که باید مواظب جون ما باشه رو کشتن و هنوزم هیچ توضیح ندادن کی بود، چی شد. بالاخره فرمانده اطلاعات سپاه کم کسی نیست. چجوری زدن؟ کی زد؟ جوری صبح بلند شدیم فرماندهای ارشد و همه رو زدن. خب کودتا بوده دیگه، خب کی بوده؟
علی یونسی، وزیر اطلاعات دولت اصلاحات، هم تیر ماه 1400 صراحتاً اعلام کرده بود که نفوذ موساد در بخش‌های مختلف نگران کننده است.
این 10 سال اخیر متاسفانه نفوذ موساد در بخش‌های مختلف کشور به حدی است که جا داره همه مسئولین جمهوری اسلامی نگران باشن برای جان خودشون. متاسفانه سازمان‌های امنیتی و اطلاعاتی به جای این که اینها را شناسایی کنند، به جان خودی‌ها افتادن به دلیل رقابت سرویس‌های اطلاعاتی. من موازی‌کاری که در وزارت اطلاعات رخ داد و سازمان‌های جدیدی که در مقابل وزارت اطلاعات ایجاد شد، وزارت اطلاعات را تضعیف کردند و اون سازمان‌های جدید و موازی وزارت اطلاعات به جای این که با نفوذ مبارزه کنن، مشغول کنترل و مبارزه با خودی‌ها شدن.
نگاهی به برخی تحلیل‌ها در رسانه‌های ایران و شبکه‌های اجتماعی هم نشان می‌دهد که افراد نزدیک به حکومت باور قوی دارند که بسیاری از جاسوسان اسرائیل در جنگ 12 روزه اخیر آن با ایران، نه در میان حکومت که از میان اتباع خارجی به ویژه شهروندان افغان هستند. طی روزهای گذشته چندی مهاجر افغان به همین اتهام در ایران بازداشت شدند و تصاویر زیادی از موج اخراج شهروندان افغان از ایران منتشر شده است. حسن آقامیری، روحانی منتقد حکومت ایران:
اونی که جای فرمانده های سپاه رو رودادی افغانستانی نیست، اصلا دسترسی به این اطلاعات نداره. نفوذ جای دیگه اتفاق افتاده، اینا بزرگش نکن باز اون نفوذی اصلی جاش آروم باشه. نفوذ تو سطح بالا اتفاق افتاد. کی بوده اون که خبر داشته؟ کی بوده که امشب مثلا سردار باقری کجا میخوابه؟ چند نفر تو کشورن این اطلاعاتو دارن؟ حالا یه جوی رو انداختن علیه افغانستانیا.
جنگ 12 روزه اسرائیل و ایران که آمریکا هم در روز 1 تیر با مشارکت در آن به 3 سایت هسته‌ای ایران حمله کرد، روز 3 تیر با آتش‌بس اعلام شده از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پایان یافت.
از فرشته قاضی شنیدید گزارشی رو و یک نگاه دیگه ای بکنیم به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و صحبت‌هایی که به تازگی مطرح شد و این آژانس اعلام کرد که گروه بازرسانش از ایران خارج شدند. جمهوری اسلامی ایران پیشتر دسترسی بازرسان آژانس رو محدود کرده بود و این گروه از بازرسان آژانس که به تازگی ایران رو ترک کردند اجازه ورود به سایت‌های هسته‌ای برای ارزیابی دقیق خسارت ناشی از حمله‌های جنگ 12 روزه رو نداشتند. مهدی طاهباز به سراغ شاهین مدرس رفته، تحلیلگر روابط بین‌الملل در ایتالیا، و درباره تبعات خروج بازرسان آژانس از ایران از او پرسیده.
این نشون دهنده اینه که جمهوری اسلامی هنوز داره اصرار می‌ورزه و پافشاری می‌کنه بر سر برنامه هسته‌ایش و بر سر اون روند غیرمنطقی و لجاجتی که با جامعه بین‌الملل داره. خطرناک‌ترین سیگنالی که از این ماجرا ساطع میشه اینه که جمهوری اسلامی همچنان مشخصاً اراده سیاسی احیای برنامه هسته‌ای رو داره و این چیزیه که می‌تونه یک بار دیگه آتش بس رو بشکنه و مسئله ایه که میتونه ابعاد زیانبار بسیار گسترده‌ای رو برای کشور و ملت ایران داشته باشه.
جمهوری اسلامی آتش بس رو بشکنه یا اینکه از سوی اسرائیل این آتش بس شکسته بشه؟
ببینید، مسئله ای که هست اینه که ما نمیتونیم تو این مورد بگیم که آتش بس توسط کسی شکسته میشه که بخواد اولین موشک رو زده باشه. ما باید به این نگاه کنیم ببینیم اصلا دلیل ابتدایی و ریشه‌ای حمله اسرائیل چه بود. تهدید ماهیتی و هسته‌ای جمهوری اسلامی که داشت شکل می‌گرفت علیه اسرائیل، حالا توی یک همچین وضعیتی وقتی هنوز اراده سیاسی احیای اون برنامه باقی مونده باشه، این یعنی از نظر اهداف اسرائیل هنوز موفق نشده اهدافش رو محقق کنه و احتمال این که به شکل تکنیکال اسرائیل آتش بس رو بشکنه اتفاقا زیاده.
آقای مدرس، مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرد قانون تعلیق همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رو، بازرسان هم از ایران خارج شدن. آقای ترامپ هم در تازه‌ترین اظهار نظرش گفته که ایران با بازرسی‌ها و توقف غنی‌سازی موافقت نکرده. آیا هدف اونگونه که شما اشاره کردین در بخش ابتدایی صحبت‌هاتون ادامه برنامه هسته‌ای هست یا استفاده جمهوری اسلامی از این مسائل به عنوان یک اهرم فشار اگر قرار باشه پای میز مذاکره بنشینند؟
ببینید، جمهوری اسلامی یک نظامیه که ساختار به غایت ایدئولوژی زده و ایدئولوژیکی داره. توی این ساختار شما اگه بخواید در اون اصول بنیادینتون بازنگری انجام بدین، این مشروعیت شما رو متزلزل میکنه. اتفاقی که میفته اینه که مادامی که شخص علی خامنه‌ای زمامت امور رو در جمهوری اسلامی به دست داره، ما شاهد عدم به وجود آمدن و عقیم شدن اراده سیاسی جمهوری اسلامی مبنی بر احیای برنامه هسته‌ای، مبنی بر احیای گروه‌های نیابتی و همچنین پیشبرد برنامه موشکی پهپادی نخواهیم بود. اینها گره خوردن به اصل نظام و مادامی که خامنه‌ای رهبر و چهره این نظام باشه، این مسائل پیش خواهند رفت. حالا اتفاقی که میفته اینه که با اینکه جنگ رخ داد، اینها هنوز دارن مشاوره‌هایی می‌گیرن که ما در همون بافت سیاسی به عنوان مثال زمان جنگ سرد بین هند و پاکستانیم. کره شمالی هم به عنوان مثال رفت از این مراحل رو پیش رفت و به سلاح هسته‌ای دست پیدا کرد. نکته‌ای که در نظر نمی‌گیرن اینه که شرایط امروز نظم جهانی و شرایط منطقه خاورمیانه هرگز به جمهوری اسلامی اجازه داشتن سلاح هسته‌ای رو نخواهد داد.
و در شرایط فعلی فکر می‌کنی که چه چشم‌اندازی پیش رو وجود داره؟ آیا جمهوری اسلامی به دنبال خرید زمان احیاناً برای دستیابی به بمب هسته‌ای هست یا اینکه اون سیاست همیشگی زمان خریدن و حفظ موقعیت فعلی و جلو بردن به تأخیر انداختن حالا چه جنگ چه مذاکره؟
جمهوری اسلامی در این جنگ 12 روزه یک عنصری رو از دست داد و یک پارادایمی در دکترین دفاعی امنیتی شکسته شد که ما اون رو به عنوان پارادایم دولت ارتش سرزمین میشناسیم در مطالعات امنیت. و جمهوری اسلامی الان تبدیل شده به یک نظام امنیتی در حال انحلال. این مسئله است که اون رو تبدیل میکنه به کالبد بیجانی که گویی با یک سری نخ اینو دارن هنوز تکونش میدن برای اینکه بگن این جان داره. وضعیت فعلی جمهوری اسلامی اینه و داره سعی میکنه به نوعی زمان بخره برای اینکه فکر میکنه امکان این رو داره که یک بار دیگه بجهه از این چرخه هلاک، از این پیش هلاکی که بهش گرفتار شده. ولی از نظر عملی امکانش این چیزی وجود نداره. جمهوری اسلامی در حال حاضر تنها راهی که میتونه برای تنازع و بقایش داشته باشه این هستش که توسط یک سری از اولیگارشای همین نظام دست بزنه به یک پروسه پوست اندازی.
از شاهین مدرس شنیدید. و اما در ادامه ساعت 14 یک نگاهی بکنیم به یک موضوع دیگری که شاید برای شما از شما ایرانیانی که در داخل ایران هستید جذاب و شنیدنی باشه، در بردش شنیدن دوباره. تهران جلس، خانه بزرگترین جامعه ایرانی در خارج از ایران در غرب لس آنجلس. جنگ اسرائیل و ایران، هماهنگی زندگی و روابط اجتماعی و بین الادیانی یا بین دینها رو در جامعه بزرگ ایرانیان لس آنجلس هم در بوته آزمایش قرار داده. برگردان گزارشی رو بشنوید از آسوشیتد پرس که مهرداد میردامادی انجام داده.
تهران جلس یک محله فرهنگی است که با نام ایران کوچک نیز شناخته می شود. جایی است که مسلمانان، یهودیان، مسیحیان، زرتشتیان و بهائیان ایرانی دهه هاست در صلح و آرامش در کنار یکدیگر زندگی کردند. اما جنگ اخیر بین اسرائیل و ایران تنش‌های مذهبی و بحث‌های سیاسی را به وجود آورده که به ندرت در این محیط فرهنگی هماهنگ دیده می‌شد. به گفته دانیل برال، ساکن غرب لس آنجلس که پدر بزرگش موسا برال تنها نماینده یهودی در مجلس قبل از انقلاب ایران بود، بسیاری از یهودیان ایرانی در خارج از کشور شروع جنگ را با شادی همراه با استراب دنبال کردند. او اعضای خانواده‌اش و دیگران را در این جامعه مشاهده می‌کند که از احتمال سرنگونی شکنجه‌گر خود خوشحال هستند. اما دانیل برال خود احساس متفاوتی دارد. او با آسوشیتد پرس گفته است: من فقط مضطربم و از همه اتفاقاتی که می‌افتد کاملا ناراحت شدم. من امید مردم به تغییر رژیم را درک می‌کنم و با آن همدردی می‌کنم، اما من نگران امنیت غیر نظامیان و تاثیرگذاری عملیات برای از بین بردن تهدید هسته‌ای ایران هستم. دانیل برال اما خود جنگ را یک مسئله تفرقه انگیز در میان ایرانیان خارج از کشور نمی‌داند، زیرا خصومت ایرانیان با رژیم کنونی در میان گروه‌های مختلف مذهبی امری مشترک است. او می‌گوید این نفرت از رژیم در واقع مسلمانان و یهودیان را با هم متحد می کند. کامران آفاری، استاد ارتباطات در دانشگاه ایالتی کالیفرنیا لس آنجلس که در دهه 1350 از ایران مهاجرت کرد و نویسنده مشترک کتابی درباره هویت‌ها در جوامع ایرانی خارج از کشور است، می گوید که این جامعه در بیشتر موارد روحیه ای از مدارا و احترام را در خود پرورش داده است. آفاری میگوید برای او تهران جلس با ردیفی از خاربار فروشی ها، مغازه های بستنی و کبابی، رستوران ها، نانوایی ها و کتاب فروشی ها تسلی بخش و حس ریشه در فرهنگ را ارائه میدهد. طناز گلشن در سال 1364 زمانی که خانوادهش ایران را ترک کردند 2 ساله بود. او معاون ارشد سازمان مراقبت از یهودیان نیازمند است. طناز گلشن میگوید که یهودیت برای ایرانیان بیشتر فرهنگی و خانوادگی است. جمع شدن در روز جمعه برای شبات به معنی داشتن غذاهای یهودی ایرانی مانند گندی است که نوعی کوفته است که در آبگوشت مرغ سرو می شود. او میگوید در خانواده من ما زیاد مذهبی بزرگ نشدیم. وقتی به یک رستوران یا بازار می رویم به مذهب فکر نمی کنیم. شما در هر دو جامعه افرادی را می بینید که افراطی هستند و نمی خواهند هیچ ارتباطی با یکدیگر داشته باشند. اما به طور کلی ما عشق و احترام زیادی برای یکدیگر قائلیم. آرزو رشیدیان که خانوادهش مسلمان هستند، فعال سیاسی اهل کالیفرنیای جنوبی است که طرفدار تغییر رژیم در ایران است. او از بازگشت رضا پهلوی، فرزند در تبعید شاه، که اعلام کرده است برای هدایت دوران گذار کشور به یک دولت دموکراتیک آماده است، حمایت می‌کند. آرزو رشیدیان می‌گوید که او هرگز نتوانسته است به ایران سفر کند، زیرا فعال سیاسی است. او میگوید که تنها امید برای بازگشتش این است که رژیم کنونی سرنگون شود. تلاش برای صلح و تفاهم در میان گروه‌های مذهبی در بین مهاجران خارج از کشور به ویژه در نسل جوان به چشم می‌خورد. دانیل برال میگوید که او از طریق نوشته‌ها و حمایت‌های خود درگیر فعالیت‌های صلح‌طلبانه است. او میگوید ما در نهایت عموزاده هستیم، هرچند این حرف کلیشه‌ای و پیش پا افتاده به نظر برسد. راشل سمیخ، دوست دانیل برال که والدینش از ایران مهاجرت کردند، در دره سان فرناندو بزرگ شد. سمیخ میگوید ما یک سنت جدید ایجاد کردیم و مردم را از هر دو سنت گرده هم آوردیم تا تاکید کنیم که چقدر در فرهنگ به عنوان یک مردم مشترکات داریم. این جنگ فقط یک یادآوری است که هر چقدر هم که زندگی روزمره ما جدای از هم باشد، همچنان چیزهای زیادی وجود دارد که ما از نظر فرهنگی به عنوان یک ملت در آن سهیم هستیم.
از مهرداد میردامادی شنیدید. و در پایان، همزمان با موج اخراج اجباری مهاجران افغان از ایران، شماری از نظامیان پیشین افغان و فعالان حقوق زن که پس از تسلط طالبان بر افغانستان به ایران پناه برده بودند، از افزایش فشارها و احتمال اخراج اجباری از ایران ابراز نگرانی کردند. گزارشی رو بشنویم در همین ارتباط از گلناز اسفندیاری.
به دنبال جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل، بازداشت و اخراج مهاجران افغان که مدارک قانونی ندارند شدت گرفته است. بر اساس گزارش سازمان مهاجرت بین‌المللی، 70% افغان‌ها به اجبار از ایران اخراج شدند. این در حالی است که نظامیان پیشین افغانستان و فعالان حقوق زن به بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گفتند که بازگشت اجباری به افغانستان می‌تواند جانشان را با خطر جدی مواجه کند. گیتی مرادی از فعالان حقوق زن ساکن تهران میگوید جامعه بین المللی باید جلوی این روند را بگیرد.
ما زنان افغانستان و فعالین حقوق زن از افغانستان به خاطر طالب و خطرات جانی به ایران فرار کردیم و حالا با اخراج اجباری و برگشت به افغانستان وضعیت بسیار نگران کننده است. جامعه جهانی و مدافعان حقوق زن هیچ کدام برای ما که در ایران ماندیم و با اخراج اجباری روبرو هستیم هیچ کاری نمی کنند.
انجمن هماهنگی زنان فعال افغانستان گفته است که اخراج افغانها به ویژه کارمندان پیشین، خبرنگاران و مدافعان حقوق زن به شدت نگران کننده است. حکومت طالبان که محدودیت‌های بسیاری را برای زنان ایجاد کرده ادعا می‌کند که همه شهروندان در افغانستان در امنیت کامل به سر می‌برند و هیچ کس به دلیل گذشته‌اش تحت پیگرد قرار نمی‌گیرد. این در حالی است که بر اساس گزارش‌های معاونت سازمان ملل و برخی نهادهای مدافع حقوق بشر، در 4 سال گذشته که گروه طالبان دوباره قدرت را در افغانستان در دست گرفته، شماری از کارمندان حکومت پیشین، نظامیان سابق، فعالان حقوق بشر و معترضین تحت بازداشت و شکنجه قرار گرفتند. یک نظامی 56 ساله پیشین افغانستان میگوید از ترس اخراج اجباری از خانه اش در تهران خارج نمی شود.
روند اخراج اجباری نظامی پیشین در جمهوری اسلامی ایران واقعا نگران کننده است. یعنی خواب چشم ما پریده. بخاطر چی که دو طرف افغانستان دماز منتظر ما هستند و اینجا هم از نبود کار و روزگار فقط در پین خانه تانستیم خدا نگه داریم تا که خدای نخواسته در تر اخراج اجباری مواجه نشیم.
یک نظامی پیشین دیگر افغان که در مشهد زندگی می کند می گوید که نزدیک به 4 سال پیش با خانواده خود ناگزیر به ترک افغانستان شد و در حال حاضر در وضعیت دشواری به سر می برد.
فرق نمیکنه چه نظامی و چه ملکی اخراج میکنن. پیلن شرایط بدترین شرایط نظامی ما سپری میکنن. هیچ وقت همچین سرزنش نشده بودن. کمی چند روزی که واقعا شدت پیدا کرده، همین خانواده خودش میردن با الانان یک پایی که مثلا که یک خرید خود بکنه. آدمی هستم که هیچ نوع مدرکی ندارم جز مدرک نظامی مکنم کار تویت این چیزاست.
اسکندر مومنی وزیر کشور ایران اخیراً به رسانه‌ها گفت که بسیاری از افغان‌ها زحمتکش هستند و به اقتصاد کشور کمک می‌کنند. او گفت ما همسایه ستیز نیستیم، اما کشور ما توان پذیرش این تعداد اتباع خارجی را ندارد. سازمان مهاجرت بین‌المللی وابسته به سازمان ملل اعلام کرده است که از اوایل ماه ژانویه تا 28 ژوئن امسال بیش از 690 هزار تبعه افغانستان از ایران به کشورشان بازگشتند.
با گزارش گلناز اسفندیاری به پایان ساعت 14 میرسیم. سپاسگزارم که با من محمد زرقامی در این ساعت 14 در این یک شنبه همراه بودید. براتون لحظات خوبی رو در ادامه آرزو میکنم. وعده ما با شما ایستگاه 19 خواهد بود.
ساعت 15